دان خدمت سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرد. تمامی کسری ها برای متأهلین 2 ماه، فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه در نظر گرفته شد و این کسورات به قوت خودش باقی.
دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو شما عزیزان از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید و اما در این فرصت برنامه را آماده کردیم برای شما مخاطبان عزیز با عنوان دست اول.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. ما توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. پیشرفت ایران به سوی دولت رفاه عنوان گزارشی است از سر آنتونی پارسونز، سفیر وقت بریتانیا در تهران در آخرین روزهای مهر ماه 1355، 21 اکتبر 1976. در واقع این گزارش برای پیشواز رفتن به برنامه‌ریزی‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و بهداشتی ایران نوشته شده، برنامه‌هایی که در سر مسئولین ایرانی از چند سال قبل بود و به تدریج شکل گرفت، ولی در این گزارش مفصل بحث در مورد چیستی و چگونگی و نحوه اجرای اون و یا امکان عملی کردن این برنامه ها صحبت شده. در این گزارش در ابتدا صحبت میشه در راجب سابقه این کار که حکومت محمد رضا شاه متوجه شده بود که بعد از افزایش ناگهانی بهای نفت و درآمدهای ایران باید یک تغییراتی در وضعیت توزیع ثروت و توزیع رفاه انجام بده. این توصیه‌ای بود که خیلی از اطرافیان مشفق و دلسوز و ضمناً منتقد شاه به او می‌کردند، ولی طبیعتاً میزان مشورت پذیری شاه از اونها کم بود و کمتر هم می‌شد. با این همه در اون سالها به نظر می‌رسه که تلاش جدی برای این کار شروع شد. در این گزارش بررسی کرده که آیا این تلاش‌ها در چه ابعادی بوده و چه هست در همون دوره و آیا امکان توفیقش چه در زمینه محتوای اون برنامه هاست و چه در زمینه زمانبندی اون میشه انجام داد یا نه، اینا امکان پذیر هست یا نه.
پیشرفت ایران نسبت به دولت رفاه. سفیر محترم تهران در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع، تمایل به گسترش منافع ثروت ایران به صورت گسترده عنصری در ذهن شاه است و یکی از کلیدهای موفقیت در شکستن نخبگان سنتی. از اواسط دهه 60 میلادی او قدرت حرکت به سمت جلو را داشته است. اخیراً مشخص شده که این فرایند یک فاکتور مهم در تصمیم گیری درباره این مسائل است. اول، آیا رژیم می تواند به عنوان یک نیروی مؤثر در زمانی که شاه برود دوام بیاورد یا نه؟ دوم، برنامه‌های آموزشی، خدمات بهداشتی، پرداخت‌های نقدی، گسترش سواد، افزایش فرصت‌های تحصیلی و توسعه مهارت‌های فنی اولویت‌های اصلی تحصیلی است. ترقی در هر سه جز یک راه طولانی برای رفتن نیست. سوم، در خدمات بهداشتی کمبود شدید نیروی انسانی آموزش دیده وجود دارد. چهارم، محدوده طرح بیمه اجتماعی در سال 1975 افزایش یافت. پنجم، طرح‌های دیگر شامل وعده‌های غذایی رایگان، تغذیه برای نوزادان، بازپروری امکانات خاص و برای افراد فقیر می شود. ششم، پیشرفت تاثیرگذار است، اگرچه بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می شود. مشکلات بسیار زیاد است. تقاضای بیشتر در منابع رقابت، سرمایه گذاری توسعه پایدار را تحمیل می کند. افزایش ارائه کمک های مالی دولت را به سختی با آن مواجه کرده است. ایران به طور پیوسته پیشرفت می کند، اما تغییر دادن همه عوامل دخیل در این هم قابل توجه است.
در بخش‌های مختلف این گزارش به بحث تمرکز زدایی از پایتخت به شهرستان‌ها و شهرستان‌ها به روستاها توجه شده. این که آیا امکان داره و یا این اراده جدی وجود داره که این توزیع ثروت، توزیع اقدامات رفاهی و امکانات رفاهی به شهرهای کوچکتر و روستاها گرایش و گسترش پیدا کنه یا نه، و بحث دیگر این که آیا در زمان بندی مناسب از پیش تعیین شده این کار صورت می‌گیره یا نه. در کل در این گزارش راجع به مسئله تامین اجتماعی هم البته صحبت میشه. بحث تامین اجتماعی در ایران و بازسازی سازمان تامین اجتماعی ایران که البته سازمان قدیمی بود ولی به روز کردن، نو کردن و به اصطلاح کاملا الکترونیک کردنش از همون زمان مطرح بود. در اوج فعالیت آمریکایی‌ها در بحث کامپیوتری کردن سیستم تامین اجتماعی ایران حادثی رخ میده که یک قاضی شجاع در سیستم دادگستری ایران تلاش میکنه که پرونده سوء استفاده و سوء مدیریت مامورین آمریکایی رو که نماینده کمپانی خصوصی بودن رو پیگیری کنه و منجر میشه این مسئله به دستگیری چند تا فرستاده تکنیکال آمریکایی در ایران، که این مسئله سر و صدا زیادی به پا میکنه در بین خواص و بین حکومت ایران و دستگیری این آدم‌ها در واقع ادامه پیدا میکنه تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی. و آنچنان که قبلا گفته شده و نوشته شده در کتاب‌های مختلف، رئیس اون کمپانی که یک میلیاردر آمریکایی بود به نام راس پرو، این شخص افرادی رو میفرسته به ایران که آزاد کنن اون زندانی آمریکایی رو در دوران نارامی‌ها و به اصطلاح درگیری‌های اول انقلاب و به آمریکا برگردونن. باید توجه کنیم که در مسئله تغییر سیستم رفاهی و بهداشتی و آموزشی در ایران پارسونز میگه که موانع جدی وجود داره. در بند 13 تا 16 گزارشش اشاره میکنه که پیشرفت‌های چشمگیری انجام شده ولی این مشکلات زیادی انقدر وجود داره که جنبه‌های کاغذبازی و دیوان سالاری و پیچیدگی‌های نیروی انسانی، مشکلات نیروی انسانی و کاهش کمبود نیروی انسانی و همینطور مشکلات اقتصادی که در حال نمایان شدن هست باعث میشه که این اقدامات نتونن به سرانجام برسن اونجور که توقع میره و انتظار میشه میره که مردم به اصطلاح خوشحال بشن. در آخر این گزارش یک توضیح میده که در واقع میگه که اگرچه در 15 سال گذشته وضعیت زندگی مردم تا حدی تغییر کرده، ولی به دلیل ایجاد فاصله طبقاتی بین تهران و شهرستان ها و مسئله مهاجرت ها و فاصله بین شهرستان ها و روستاها در واقع و هجوم به تهران که در گزارش دیگه هم اومده، این مسئله باعث شده که این فشار طبقاتی بیشتر حس بشه و نیازهای فقرا در کشور در جوامع مختلف کشور به شدت احساس بشه و جوامع شهری در واقع حتی اون رفاه نسبی سابق هم نداشته باشند. روز 24 جولای 1977 دیداری بین مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و مقامات سازمان انرژی اتمی بریتانیا در تهران برگزار شد. از یک سال قبل با دیداری که آقای اعتماد در واقع در لندن با مقامات بریتانیایی داشت، بحث همکاری‌های هسته‌ای ایرانی بریتانیا جدی میشه و به طور مفصل راجع به صحبت میشه. بیشتر بحث بر موضوع همکاری‌های آموزشی هست و خدماتی و سرویس‌های مختلف فناوری که انگلیس میتونه به ایران بده. یادمون باشه که در موقعی که برنامه‌های هسته ایران آغاز فعالیت میکنه، همزمان مذاکراتی با 4 کشور امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز میشه برای مشارکت هسته ای. اولا باید بدونیم که چیزی که از اسناد موجود به ما یاد داده میشه اینه که اساساً این نوع تعامل ها عمدتاً یک جانبه بود، یعنی ایران در برنامه هسته خودش حتی تا پایان عمر حکومت پهلوی عمدتاً مصرف کننده بوده و به خیلی از فناوری های هسته ای به صورت بومی نگاه نمی کرد و عمدتاً وارداتی بود. این در خاطرات متعددی که از آقای اعتماد چاپ شده، یعنی 3 نسخه ای که از خاطرات ایشون 3 گروه مختلف ضبط کردن مطرح شده و همینطور در مصاحبات شفاهی ایشون هم اومده که برنامه هسته ایران برنامه بسیار ابتدایی بود، ولی غربی ها در واقع نگاه دو جانبه و بعضاً 3 جانبه‌ای به برنامه هسته ایران داشتند. اولا دوست داشتن که فناوری هسته ایشون رو در به طرز ابتدایی و محدودی به ایران صادر کنند به خاطر همکاری راهبردی که با ایران داشتند. ثانیاً به هیچ وجه در موضوعات حساسی مثل غنی‌سازی یا دیگر فرایندهای هسته‌ای که میتونست خطرناک باشه حتی به متحد خودشون که ایران باشه کمک نکنند و اجازه ندن ایران واردش بشه. و دیگر اینکه اساساً هیچ کمکی به بومی‌سازی به مفهوم دقیق کلمه نکنند و اجازه ندن که این تکنولوژی از انحصار خودشون خارج بشه. ضمناً یک مورد دیگه هم وجود داشت و اونی که در بعضی زمینه‌ها که نیاز به کمک داشتن مستقیماً از پول ایران هم استفاده کردن، یعنی تجربه یورودیف و سازمان اتمی فرانسه که ایران درش سهام خرید و سرمایه‌گذاری کرد و البته بعد از انقلاب می‌دونیم که این سهام رو دولت فرانسه به طرز غیرقانونی و نامتعارفی از چنگ ایران خارج کرد. اصلی که راجب صحبت میکنین عمدتاً راجب همکاری های هسته‌ای ایرانی بریتانیا است در سال 1977. اگر اون دیدار مهم 24 جولای 77 رو ملاک قرار بدیم، اهداف مسئله هسته‌ای روابط هسته‌ای ایرانی بریتانیا چند وجه داشت. اولا یک وجهش مسئله استفاده مشترک و همکاری مشترک برای انرژی هسته‌ای در مصارف نیروگاهی بود و برای کارخانه ها بود که بسیار مهم بود برای ایران در اون موقع، برای جایگزینی یا استفاده به موازات با سوخت فسیلی، و دوم ساخته کارخانه مشترک برای تولید فناوری های و لوازم هسته ای بود که در واقع این کارخانه در انگلیس قرار بود باشه و در واقع ایران نمیتونست در کشور خودش داشته باشه، این حق رو به ایران نمیدادن که این کار انجام بده. و بعد بازاری برای داد و ستد هسته‌ای که در واقع وقتی که ایران تونست یه سری مواد اولیه اصلی و بیسی که هسته‌ای رو تهیه کنه این رو بازارهای مستقلی منتقل کنه. همواره حضور ایران در بازارهای هسته‌ای یکی از دغدغه‌های کشورهای رقیب غربی بود، چون نمی‌خواستن این بازار از انحصار خودشون در بیاد، در این حد اقلی علاقمند بودن که این کار انجام بشه، ولی بیشتر از اون مثلا به خصوص اگر میرفت به سمت غنی‌سازی این مسئله خیلی مورد نگرانی اونها بود. باید توجه داشت که موضوع همکاری هسته ایران با غرب در سال قبل از انقلاب یکی از موضوعات مناقشه برانگیز از جهت پژوهشی هم هست. برخلاف کشورهایی مثل لیبی و عراق، انرژی هسته ایران، فناوری انرژی هسته ایران به سمت بومی شدن به مرور حرکت کرده، اگرچه در ابتدای کار بومی نبوده ولی به تدریج تبدیل شده به یک دانش خانگی و بومی.
در طول چندین ماه بحث‌های در رابطه با همکاری بین ایران و بریتانیا در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی اتمی صورت گرفته است. اخیراً منافع مشترک در زمینه طراحی راکتور و ساخت و ساز شناسایی شد و در نتیجه شرکت ملی هسته‌ای NNC توسط دولت مجوز فعالیت گرفت. مذاکرات مقدماتی با AEOI در اواخر ماه ژوئن در تهران در تاریخ 23، 24 و 25 جولای 1977 انجام شد. تیم AEOI توسط دکتر اکبر اعتماد هدایت شد و تیم انگلستان هم توسط دکتر والتر مارشال. این یادداشت پیشنهادی موقتی را به تصویب رساند که منتج به این مذاکرات شده است. در بخش 5 یک دوره عملی در چند ماه آینده پیشنهاد شده است. موضوعی در سراسر این جلسات مطرح شده مبنی بر این که تمامی مذاکرات بدون تعهد دولت امپراتوری و ایران انجام شده و ممکن است پیشنهادات جدیدی در بریتانیا به تصویب برسند.
در مورد ایران برخلاف روندی که قبل از انقلاب بود الان اینجور نیست و در واقع حتی تخریب کامل تأسیسات هسته ایران هم فقط میتونه وقفه ایجاد کنه در برنامه هسته ایران، ولی در عمل چون فناوری در مغز دانشمندان ایرانی هست عملا نمیتونه مانع دائمی انجام اون بشه. شما تو این گزارش ها میبینید که مدام صحبت از اینه که سرویس به ایران داده بشه، در واقع تکنولوژی ها محدود به ایران منتقل بشه و همونطور که جناب آقای اعتماد هم بارها گفتن اساسا خیلی از دستاوردهای فعلی ایران اون موقع هم در دسترس ایران نبود و هم به طور محدود فقط به عنوان کالا فروخته میشد به ایران، نه امکانی برای تولید ایران. که وقتی صحبت از میشه در یکی از گزارش در یکی از بنده گزارش که آمده گسترش همه جنبه‌های فناوری هسته‌ای و برای امور نیروگاهی پایگاه نیروگاهی هسته‌ای مدام صحبت کارشناسان خارجی هست، اندیشمندان خارجی هست و خبرهای خارجی هست، یعنی بریتانیایی و کشور دیگه، که عملا جا برای آموزش محققان ایرانی نیست. البته برنامه وجود داشت که این در یه بازه زمانی 10 ساله و 20 ساله ایرانی‌ها تربیت بشن برای این کار، ولی اونقدر این روند کند و محدود و کنترل شده بود که عملا جا برای محققان ایرانی در کوتاه مدت میان مدت باز نمی بود و ایران وابستگی مطلق برنامه هسته‌ایش رو قبول کرده بود به کشور چهارگانه غربی، یعنی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه. در زمینه راکتور همین مسئله وجود داشت، طبق این اسناد که در زمینه جنراتورها و راکتورها هم ایران اگرچه با هر چهار کشور در حال مذاکره و معامله بود، ولی در عمل مصرف کننده باقی میموند و صرفاً در واقع محل فعالیت هسته‌ای اون چهار کشور در ایران بود، وگرنه شریک متقابل و برابری ایران نبود برای این کشورها. در زمینه مدیریت پروژه هم پروژه بیشتر تحت کنترل کشورهای طرف ایران بود، طرف قرارداد ایران بود، در این مورد مثلا بریتانیا. ولی در مورد بریتانیا باید گفت که در مجموع در سال 77-78 بریتانیا از رقابت با سه کشور دیگه به خصوص فرانسه و آمریکا عقب افتاد در برنامه هسته‌ای و بیشتر تو زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص و فرستادن کارشناسان انرژی اتمی ایران به انگلیس برای مطالعه و ادامه تحصیل تونست موفق عمل کنه نسبت به کشور دیگه. ولی در رقابت به خاطر قدیمی تر بودن و گرانتر بودن فناوری هسته‌ای بریتانیا بیشتر آمریکا و فرانسه بودند که تونستن در این زمینه با ایران همکاری کنن. یه نکته مهم دیگه که تو این اسناد بعضن دیده میشه نگرانی هایی هست که حتی از همون موقع وجود داشت که ایران نکنه بخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره. غربی ها اینو ابراز نمی کردند و همیشه می گفتند که نباید این نگرانی رو منتقل کرد به ایران، که ایران نباید سراغ غلیظ‌سازی در غلظت بالا بره یا ساخت بمب، برای اینکه نمی خواستن به معاملاتشون و قراردادشون لطمه بخوره، ولی دغدغه وجود داشت. الان که بعد از قریب نیم قرن راجع به این موضوعات صحبت میکنیم معلوم شده که آقای دکتر اکبر اعتماد در زمینه انرژی غیر صلح‌آمیز وقوف و ورودی نداشته، ولی به نظر میاد که شاه در موازات سازمان انرژی اتمی و اکبر اعتماد بی علاقه به این موضوع نبود. چندین سال پیش در مجموع خاطراتی که در یکی از روزنامه‌های فارسی زبان چاپ لندن منتشر شد به نظر اومد که یکی از نزدیکان شاه و منصوبان شاه به نام آقای مهوی از مطلع بوده و واسطه بوده که این علاقه شاه برای ساختن سلاح هسته‌ای رو منتقل کنه به غربی‌ها و به طور پنهانی روش کار کنن. ولی سازمان انرژی اتمی ایران که تحت ریاست اکبر اعتماد بود تا چند ماه مونده به پیروزی انقلاب، بعد البته در زمان هولوش انقلاب اندکی قبل از انقلاب آقای ستود نیا رئیسش شد و بعد از انقلاب آقای فریدون صحابی، اون سازمان بی اطلاع از برنامه های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای بود و روند اصلی ایران در انرژی اتمی همون روند صلح‌آمیز و نیروگاهی و تولید انرژی برای مصارف صنعتی و خانگی و مصارف اقتصادی در انرژی هسته‌ای بود و کاری در زمینه‌های غیر متعارف نکرده بود، اگرچه به نظر می‌رسه که رد پایی برای علاقه در این مورد برای شاه وجود داشت. در سالهای پایانی حکومت پهلوی بدون شک مسئله قراردادهای تسلیحاتی که در حجم بالا و مبلغ بالایی وجود داشت که گفته می شد به بیش از 1-2 میلیارد حداقل 1 و حداکثر 2 میلیارد پوند بالغ می شد در این موقع که رقم بسیار بالایی بود، حرف اول رو می زد در تنظیم روابط تهران و لندن. گزارشی که خدمتتون ارائه می کنم گزارش وزارت دفاع بریتانیا هست، توسط یک شخصی به نام پی جی مونی از شرکت IMS که یک شرکت در واقع تولید جنگ افزارهای مختلف است وابسته وزارت دفاع بریتانیا نوشته شده، به مقامات مختلف بریتانیایی که در واقع اظهار نگرانی کرده و ابراز خطر کرده از مسئله بیزنس نظامی با ایران در جاهای مختلف. این گزارش در واقع حرفش این است که رویکرد جدید ایران در مسئله هسته‌ای چقدر میتونه خطرناک باشه برای آینده اشتغال در بریتانیا و همینطور مسئله درآمدزایی بریتانیا. از یک سال قبل از این گزارش، این گزارش مال سال 1978 ولی از یک سال قبل از این گزارش ما شاهد این هستیم که ایران به دلیل افت ناگهانی درآمدهای ارزی خودش بسیار تحت فشار هست برای تعهد به قراردادهای نظامیش. ما در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره کردیم ولی به طور مشخص این مسئله هم نگرانی رو در دولت بریتانیا ایجاد میکنه در مسئله آینده تعامل با ایران، هم اساسا کارخانه های خصوصی و دولتی نظامی بریتانیا رو تحت خطر قرار میده، چون بسیاری از اینها اساسا با پول ایران و قراردادهای ایران زنده بودن و اگه قرار بود که پولی داده نشه به اینا و صرفا با وعده ارائه نفت خام به جای پول ادامه پیدا کنن، بسیار از اینا عملا نمیتونستن کار کنن. قرارداد تسلیحاتی ایران و بریتانیا فقط منحصر به فروش ادوات جنگی و نظامی نبود، هم مسئله تجهیزات بود، هم مسئله پرسنل نظامی بریتانیایی که در قسمت‌های مختلف ایران از جمله بندر عباس و اصفهان حضور داشتن و همینطور ارائه خدماتی برای ساخت پایگاه‌های مختلف و همکاری‌های میان مدت و دراز مدتی که قراردادش بسته شده بود و مبالغش هم معلوم بود، مشخص بود و پرداخت می‌شد پولش. منتها وقتی که ایران دچار بحران مالی میشه نه تنها این پولا پرداخت نمیشه بلکه ایران وعده میده که به جای اینها به اصطلاح با عملیات تهاتوری و بارتر اول به قول معروف، یعنی به جای پول نفت خام تحویل بده، در آینده مشخص و بعضا نامشخصی در واقع این قرارداد رو می‌خواست ادامه بده که این عملا ضربه مهلکی به صنایع نظامی بریتانیا بود که سرمایه‌گذاری زیادی روی همکاری با شاه کرده بودن. از همین نکته می‌خوام استفاده کنم که عرض کنم که در مسئله فعالیت نظامی ایران بلند پروازیایی که شاه داشت از که اواخر دهه 60 شروع شد، بعد در اوایل دهه 70 وقتی که در واقع درآمدهای ایران سرشار شد و بخش عمده‌ای از درآمدهای ایران به صرف خرید تسلیحات می‌شد، عملاً در یه فاصله کوتاهی به جای اینکه این خریدهای بلا بیوقفه تبدیل بشه به نقطه قوت و اقتدار شاه، عملاً تبدیل به پاشناشیل شاه شد.
دفاع از فروش، قراردادهای پایاپای، مقدمات تدارکاتی یک رسم طولانی مدت در خرید و فروش تجهیزات دفاعی هستند. همه این مقدمات مرتبط با فروش شاهین به دو دلیل دچار مشکل شده است. یک تعهد جبران 100% که توسط هوانوردی بریتانیا پذیرفته شد. دو، وزیران ترغیب شدن نامه‌هایی که تعهدات جبران شده توسط هوانوردی بریتانیا را امضا کنند و ما را برام می‌دارند تا شرکت‌های انگلیسی را وادار به خرید کالاهای خاص از فنلاند کنیم. سه، این مقدمات به ریاست کمیته دائمی تحت ریاست آقای ساندرلند در جانشینی آقای کوپر انجام خواهد شد. هرچند که این کمیته برای رسیدگی به مشکلات دفتر دفاع تشکیل شد، یک انجمن نیز تحت ریاست اداره تجارت ایجاد شد تا در مورد رشد فعالیت‌های تجاری در تجارت جهانی به طور کلی بحث و تبادل نظر کند.
در یکی از این گزارش‌ها سفارت ایران در لندن به اصطلاح توصیه می‌کنه که در واقع کشورهای مختلف و خصوص بریتانیا صبر پیشه کنن و ایران از این بحران عبور نخواهد کرد. گزارش مربوط به 19 سپتامبر 1977، ولی در عمل چیزی که اتفاق میفته در واقع این گزارش است که در واقع 19 سپتامبر تولید شده، تهیه شده گزارش، و دو روز بعد مهر دریافت توسط وزارت امور خارجه بریتانیا بهش خورده. عملا این توصیه ها و این دلداری ها به جایی نمیرسه. حتی مثلا در یک خلاصه‌ای که به یکی از مقامات بریتانیایی به نام سر ماکس مالوان داده میشه، عملا به نظر میرسه که ایران از این گرداب نتونست رهایی پیدا کنه و با اوجگیری مسئله انقلاب کلن بحث خریدهای تسلیحات ایران دچار مشکل میشه. و نه تنها این خریدهایی که پولش پرداخت نشده، بلکه به دلیل مشکلات سیاسی ایران با بریتانیا در سالهای بعد از انقلاب، حتی اون قسمتی که ایران پولش قبلا پرداخت کرده بود هم در مواردی مثل تانک‌های چیفتن یا مسئله ناوبالگرد خارک و سه ناوبالگرد دیگه پیداری کرده بود و قراردادش لغو میشه، عملا با نقض عهد و به اصطلاح حقوق بازی بریتانیا به تعبیر خودشون، البته همین کلمه رو به کار میبرن، به نظر میرسه که همون قراردادهای پرداخت نشده، همون پرداخت شده ها دچار وقفه میشه که بعضا مشکلات حقوقیش تا همین امروز هم ادامه داره.
امروز 13 ماه شریف رجب است. امروز مصادف است با سال روز ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر. این روز مبارک بر شما انشاءالله مبارک باشه. یک کلام علی جان، تو آمدی و این گونه قطور ترین کتاب عدالت و آزادگی با سرانگشتان روشن تو ورق خورد. علی جان عیدت مبارک، علی جان تو آن جویبار ناتمامی که از خاک گلهای معطر عدالت رویاندی.